استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا وارد کابل شد. هدف این بازدید تسریع گفتگوهای صلح گزارش شده است. مطلب مفصل در آغاز برنامه در این مورد داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد کابل شد. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته شدن 7 تن از طالبان خبر می دهند. شاروال نیویورک می گوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر شب گذشته افزایش یافت. مشروع اخبار. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هدف آقای پومپیو در این سفر تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان است. انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا درباره حل تنش‌های سیاسی بین رهبران افغان نیز گفتگو کند، موضوعی که گفتگوهای صلح را به تعویق انداخته است. این در حالی است که دیروز اولین گفتگوی مستقیم بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت. وزیر خارجه آمریکا در حال به کابل سفر کرده که وزارت خارجه آمریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به تمام مردم آن کشور هشدار داده که از سفر خودداری کنند. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در توییت نوشته که آمریکا و قطر نخستین گفتگوی تکنیکی از طریق ویدیو کنفرانس ویدیویی برای رهایی زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان را تسهیل کرد. قول اردوی 207 پامیر در شمال شرق افغانستان از کشته شدن 7 تن از طالبان و زخمی شدن 8 تن دیگرشان در ولایت بدخشان خبر می دهد. این قول اردو امروز در خبرنامه گفته است که طالبان دیروز پس از حمله تهاجمی بر ولسوالی نوسی متحمل تلفات شدند. طالبان مسلح هنوز در باره رسیدن تلفات به افراد این گروه در بدخشان چیزی نگفتند. از ادامه خشونت ها در مناطق مختلف افغانستان در حال گزارش می شود که تلاش ها برای برقراری صلح ادامه دارد. بیل دی بلازیو شاروال نیویورک می گوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر شب گذشته افزایش یافت و اگر تا در روز دیگر وسایل و تجهیزات طبی بیشتر تدارک نشود، یک تراژدی رخ خواهد داد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا یا کووید 19 در نیویورک، بزرگترین شهر آمریکا، از مرز 9000 نفر تجاوز کرد. این رقم یک سوم کل مبتلا شدگان به این بیماری در آمریکا است. آقای بلازیو به تلویزیون CNN گفته که ما تا در روز دیگر با کمبود وسایل طبی چون ماسک‌های تصفیه هوا و جراحی روبرو خواهیم شد. او افزود که این وسایل برای فعالیت شفاخانه‌ها خیلی ضروری می‌باشند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به 32000 نفر رسیده و شمار تلفات هم بیش از 400 نفر است. شمار مبتلایان به این ویروس در جهان 335000 نفر است. تلفات در سطح جهان 15000 نفر می باشد و تقریبا 100000 نفر صحتیاب شدند. روسیه با افزایش موارد ویروس کرونا قیودات بر پروازهای بین المللی را گسترش داد. شمار مبتلایان به این بیماری در روسیه به 376 نفر رسیده است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که شرکت‌های هوایی روسیه از مسکو تنها به شهرهای بزرگ جهان چون نیویورک پرواز خواهند داشت. همچنین روسیه به پروازهای چارتری که در خارج گیر ماندند و اتباع این کشور را انتقال می‌دهند نیز به گونه استثنایی اجازه می‌دهد. تا کنون 200000 تن از اتباع روسیه از کشورهایی که ویروس کرونا در آن شیوع یافته به روسیه برگشتند. هنوز از تلفات این ویروس در روسیه گزارش نشده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از احتمال تأخیر بازی‌های تابستانی المپیک در توکیو سخن گفته است. آبه گفته که اگر این بازی‌ها به گونه کامل برگزار نشود، به تعویق افتادن آن حتمی است. او به پارلمان ژاپن گفت که این کشور هنوز متحد برگزاری کامل بازی‌های المپیک است، اما افزوده در صورت که این کار دشوار شود درباره تأخیر بازی‌ها تصمیم خواهند گرفت. کمیته بین‌المللی المپیک با فشار فزاینده روبرو شده تا این بازی‌ها را به تعویق بیندازد. برگزاری بازی‌های المپیک توکیو از 24 جولای تا 9 آگوست امسال تنظیم شده است. این بازی‌ها هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. فدراسیون‌ها و ورزشکاران به خاطر شیوع ویروس کرونا نگران هستند. پایان اخبار. یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه امریکا وارد کابل شد. هدف این بازدید سرعت بخشیدن به گفتگوهای صلح گزارش شده است.
د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د سولی د لومړني تماس گروپ پرون د امریکا او قطر د استازو په حضور کې د طالبانو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړي. په دې خبرو کې د تاوتریخوالي پر کمښت
گزارش از وضعیت آوارگان داخلی در قندوز نیز داریم.
کاربار ما خوب بود، ما از طریق همی زندگی خود بسیار خوب پیش می بردیم. دیگه حال ایجا که آمدیم بسیار ما مردم مشکل داریم، در به در خاک بسر شد.
فروشندگان داروهای گیاهی در بدخشان از احتمال انقراض هنگ نگرانند.
اندستان و بعضی ممالک دیگه از این بسیار هم در تباخی و هم در داروی و هم در دواخانه ها مصرف میشه، این سا پیدا نمیشه این گیاه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا وارد کابل شد. هدف اصلی این سفر آقای پومپیو سرعت بخشیدن روند مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان عنوان شده است. دیروز نخستین گفتگوی مستقیم بین طرفین از طریق ویدیو کانفرانس صورت گرفت که موضوع اصلی آن رهایی زندانیان بود. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در گفتگوی ویدیویی روی همه ابعاد کاهش خشونت در برابر افغان‌ها، مذاکرات مستقیم و آتش‌بس دائمی صحبت و گفتگو شده است. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هدف آقای پامپیو در این سفر تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان است. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا درباره حل تنش های سیاسی بین رهبران افغان نیز با آنها گفتگو کند، موضوعی که گفتگوهای صلح را به تعویق انداخته است. این در حالی است که دیروز نخستین گفتگوی مستقیم بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان از طریق کنفرانس ویدیویی صورت گرفت. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه به رادیو گفت که این گفتگوها میان گروه تماس دولت افغانستان و اعضای طالبان صورت گرفته بود.
گروه نخست تماس صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در حضور نماینده های امریکا و قطر با نماینده های طالبان از طریق ویدیو صحبت کردند. در این گفتگوها روی کاهش خشونت ها، آغاز گفتگوهای رو در رو، آتش بس دائمی و همچنین روی اقدامات تکنیکی بحث که می تواند زمینه رهایی از زندانیان را فراهم کند.
وزیر خارجه امریکا در حالی به کابل سفر کرده که وزارت خارجه امریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به تمام مردم آن کشور هشدار داده که از سفر خودداری کنند. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توییت نوشته است که امریکا و قطر نخستین گفتگوی تکنیکی از طریق ویدیو کنفرانس برای رهایی زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان را تسهیل کردند. در توییت آقای خلیلزاد آمده است که همه جوانب تعهد محکم خود را برای کاهش خشونت، آغاز مذاکرات بین افغانی و آتش بس همه جانبه و دائمی اعلام کردند. آنان همچنین بر گفتگوی فنی بعدی در دو روز آینده نیز توافق کردند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان این دیدار ویدیویی را گام نیک برای آغاز گفتگوهای رو در رو می‌داند. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در این دیدار بیشتر در مورد آزادی زندانیان طالبان صحبت شد.
کنفرانس ویدیویی دو طرف که موضوع بنیادیشان آزادی، قسمتی از آزادی بندیان بودن، کار خوب شد. حداقل هیئت‌های دو طرف، طالب و دولت، بین خود از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند و همچنان گفته شد که مساعد بعدی که آتش بس است و مذاکرات بین الافغانی صحبت می شود. این کار خوب است.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که این گفتگوها تنها در مورد رهایی زندانیان بوده که برای آن این تیم‌های فنی تعیین شده است. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان گفته است برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شماری از زندانیان به‌زودی رها می شوند.
در این میان کارشناسان سیاسی افغان تماس از طریق ویدیو کنفرانس میان حکومت افغانستان و طالبان را در جهت زمینه‌سازی برای گفتگوهای بین الافغانی مهم می دانند. همکارم جاوید حسن‌زاده با داوود مایار یکی از این کارشناسان گفتگو کرده و نخست از وی در مورد مؤثریت تماس میان حکومت افغانستان و طالبان پرسیده است.
یک توافق که بین امریکا و طالبان صورت گرفته بود و منطقا از نگاه اصول مذاکرات یا اصول معاهدات صلح با کس صورت میگیره که یک طرف کدش درگیر باشه. طالبان نسبت به سیاستی که داشتن امریکا را دشمن اول و حکومت افغانستان را رقیب دوم خود فکر میکردن. مطابق تحلیل های قبلی ما که ما گفته بودیم که طالبان در قدم نخست امریکا روی میز مذاکره خواستن و نتیجه خاطر رسیدن که متهم خواست شد و در قدم دوم باز طالبان دیگه چاره ای نداره که با یک آدرس رسمی مشخص که حکومت افغانستان است با آنجا بشینن و با توافق برسند.
آیا ویدیو کالی که صورت گرفته میتونه فضای اعتماد بین دو طرف با وجود بیاره تا اونا حاضر به گفتگوی مستقیم صلح شوند؟
این کنفرانس ها چی به طور مستقیم چی به طور ویدیو کال اگه باشه پیام خیلی مثبت خواهد داره. در این شکل نیست که هر تماس بین طالبان و حکومت برای کوشش برای صلح در افغانستان بر سطح که باشه و سطح در 2-3 یا 4 حتی اگه باشه نتایج خیلی خوب داره. بدبختانه قبلا سیاست رسانه‌ای طالبان در قبال حکومت طوری بود که گویا ما حکومت هستن به حیث یک طرف یا به رسمیت نمیشناسیم. هر گاهی که اینا آماده میشه با این آدرس صحبت میکنن و دیگه چاره هم ندارن. طالبان بالاخره از یک آدرس با یک آدرس رسمی روی میز مذاکره باید بشینن با توافق برسن حکومت افغانستان است. هر دو کوشش هایی که ماسایی که بین حکومت نماینده حکومت و نماینده طالبان صورت میگیره چی به قسم مستقیم غیر مستقیم حتی رسمی و غیر رسمی پیام خیلی خوب بر سال در افغانستان داره و انشالله نتایجش در آینده نزدیک خواهد.
شرایط طالبان رهایی 5000 زندانیشان از زندان است اما حکومت افغانستان بر کاهش خشونت ها تاکید داره. آیا فکر میکنین که به خاطر رسیدن به مذاکرات دو طرف از شرایطشان کنار بیان؟
این خاصیت مذاکرات یا خاصیت معاهدات است که هر طرف با شرطهای خود میاد. یک طرف با 10 شرط خود و طرف دیگر. این منطقی نیست و ممکن نیست که هر 10 شرط هر دو طرف پذیرفته شود. مسئله طور است که به خاطر که یک سازش در میان به هر طرف مجبور است دیگر چاره نیست تا از بعض شرایط خود بگذارد. و حکومت افغانستان پالیسیش در قبال بندی طالبایی است که حکومت علاقمند نیست که تا یک بندی طالبان در زندانهای افغانستان باشد. اما یک مسئولیت متوجه حکومت است به صورت برگشت از یا به سنگر یک مسئولیت متوجه حکومت افغانستان خواست ساخت که در اینجا حکومت افغانستان برنامه داره. مطابق برنامه اگر طالبان تقاضای زیر داره که 5000 بندی ما رها شود این حق از یاد. اما یک اندازه حقوق و مسئولیت ها متوجه حکومت هم هست. چاره 2 سال در افغانستان همونطور که با امریکایی ها شیشتن مذاکره کردن با حکومت افغانستان هم با توافق خواهد رسیدن. پی شرط های مذاکرات اینه میست که بندی ها رها میشه آتش بس میشه با مذاکرات آغاز میشه.
کارشناس امور سیاسی داوود مایار درباره گفتگوی مستقیم ویدیو کنفرانس میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کاهش خشونت و احتمال آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان تغییر در زندگی آوارگان داخلی جنگ نیاورده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید قطعی بودجه انکشافی و عادی سال مالی 1398 نهایی و به اداره عالی بازرسی سپرده شد. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت امروز در رابطه با رادیو آزادی گفت
در قطعی سال 1398 مصرف بودجه عادی ما در حدود 281 میلیون افغانی بودم و بودجه انکشافی ما 139 میلیون افغانی بودم و همچنان در سال 1398 مجموع بودجه دولت 420 میلیون افغانی بوده، 420 میلیون افغانی به مصرف رسیده.
و افزود که به اساس ماده 98 قانون اساسی افغانستان، حساب قطعی بودجه سال مالی قبل باید در خلال 6 ماه سال آینده به شورای ملی تقدیم گردد. مطابق با توافق وزارت مالیه و اداره عالی بررسی، وزارت مالیه باید در 3 ماه اول قطعیه را ترتیب نمود و به اداره عالی بررسی ارسال نماید و در 3 ماه دوم اداره عالی بررسی آن را تفتیش و بررسی می کند و بعد به شورای ملی فرستاده می شود. قطعیه ثبت مکمل اجرای مصارف سالانه واحدهای بودجه دولت در مقایسه با بودجه منظور شده می باشد. حکومت افغانستان 300 میلیون دلار را برای مدیریت و مهار آب اختصاص داده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور محمد اشرف غنی این را روز گذشته تایید کرد. در اعلامیه آمده که برنامه 5 ساله مدیریت آب نیز ترتیب گردیده است. بر اساس این برنامه در 5 سال آینده 80% آب کشور مدیریت و مهار خواهد شد. مقام‌های حکومتی افغان بارها گفتند که برای مهار کردن آب گام‌های جدی برداشته خواهد شد، اما مدیریت آب هنوز هم یک چالش در برابر حکومت افغانستان شمرده می شود. آگاهان اقتصادی می گویند بانک افغانستان یکی از بزرگترین منابع آبی منطقه را در اختیار دارد، اما بخش بزرگ از آب این کشور به دلیل کمبود بندهای آبی به کشورهای همسایه واضح می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 50 پول، یک یورو 81 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
کاهش خشونت و احتمال آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان تغییر در زندگی آوارگان داخلی جنگ به میان نیاورده است. آنها هنوز هم در بیشتر ولایت‌های افغانستان در وضعیت نامناسب به سر می‌برند و قادر نیستند که به خانه‌های خود بازگردند. شمار از خانواده‌های بیجا شدگان داخلی در قندوز به سر می‌برند. قندوز یکی از ناآرام‌ترین ولایت‌های شمال افغانستان است. همکار ما اجمل آریان از وضعیت آوارگان در قندوز با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قندوز در شمال شرق کشور یکی از ولایت‌های جنگ‌زده افغانستان است. بیشتر مناطق این ولایت نارام است و هر از گاهی بین نیروهای دولتی و گروه طالبان درگیری رخ می‌دهد. جنگ باعث شده که هزاران خانواده از نو ولسوالی نامن این ولایت به شهر قندوز و حتی ولایت‌های دیگر آواره شوند. گلمراد دو سال پیش از منطقه کلختپه ولسوالی قلعه‌زال به شهر قندوز آواره شد. او میگوید که در روستای خود مشغول دهقانی و مالداری بود. جنگ همه داراییش را نابود کرد.
در قشلاق که بودیم دهقانی میکردیم، زراعت داشتیم، دیگر زمین ایگپا بسیار کاربار ما خوب بود. ما از طریق همی زندگی خود بسیار خوب پیش میبردیم. دیگر حال ایجا که آمدیم بسیار ما مردم مشکل داریم، در به در خاک بسر شد.
او میگوید که هم اکنون در شهر قندوز کارگری میکند و مخارج خانواده 7 نفریش را از همین طریق تامین میکند.
در شهر ایجا کار میکنیم، مزدورکاری مردم رو میکنیم. یک روز کار است، یک روز کار نیست. اینمی تو دربدری است. دیگه یک روز یک خانه کرایه میگیریم، دیگه باز میریم یک خانه کرایه میریم، از ایجا به کوچه به اوجا به کوچه. اینمی تو دربدری بسیار زیاد ما مردم داریم.
تا از اثر جنگ آواره نشده بود، فرزندان گلمراد به مکتب میرفتند، اما حالا آنها از آموزش محروم هستند.
اوجا می تپلکای ما مردم هم در مکتب درس می خواندن، حالی درس مرس هم نیست. اینمی در بدری و خاک بسری است. دیگه حالی حکومت هم برای ما هیچ کمک مومک هم نکده.
او خواستار تامین امنیت در روستایش است.
ما خواست زیرا داریم که دولت دوباره امنیت بیاره برای ما مردم، تا پس به خانه خود بریم و مکیس به روزگار خود پیش ببریم. دیگه ما بسیار امی بتنگ آمدیم از امی گپا.
مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان کندوز به رادیو آزادی میگن که در سال 1398 بیش از 26,000 خانواده در اثر جنگ و نامنی از همه های شهر کندوز و ولسوالی های ولایت آواره شدن. بیشتر آنها به خانه های خود بازگشتند، اما شمار دیگری هنوز هم به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیتوانند به خانه های خود بازگردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی.
برخی مردم و فروشندگان داروهای گیاهی در بدخشان نسبت احتمال انقراض گیاه هنگ نگرانند، اما مقام‌ها میگویند که در پاسخ به این نگرانی حدود 240 هکتار زمین را در چند ولسوالی هنگ کاشتند. نعمت‌الله احمدی از فیض‌آباد گزارش می‌دهد.
هنگ گیاه دارویی است که به صورت خودرو در مناطق کوهستانی می‌روید. تا چند سال پیش هنگ در بازار فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بازار گرمی داشت، اما حالا اثری از آن نیست. خدابخش گیاهشناس و پزشک بدخشی سالها در این زمینه کار کرده است. او میگوید یک کیلو هنگ 12,000 افغانی ارزش دارد و در بازارهای داخلی و خارجی خرید فروش می شود.
هندوستان و بعضی ممالک دیگه از این بسیار هم در طباخی و هم در دارویی و هم در دواخانه ها مصرف میشه. این سو پیدا نمیشه این گیاه اصلا. همین میاد تجار میاد فرزند کابل قندز نفراشون هم میخوان میان تمام دکان ها و همون مخزنی که این گیاه
در بدخشان برخی از این گیاه ها برای درمان بیماری های روانی از جمله ترسیدگی استفاده می کنند، اما مشخص نیست که تجویز آن در این زمینه چقدر بنیاد علمی دارد. صمد شیرزاد در ولسوالی کشم بدخشان می گوید
قبلا دمی کوه ها و مزرعه هایی که زمین های علفچر بود این زیاد بود و به دلیل بی‌توجهی مسئولان و شکستاندن علفچرها ای از بین رفت. قبلا مردم ها در روستاها در مجموع برای ترسیدگی، برای کرم خوردگی درخت ها از این استفاده می کردن.
کیکاوس شیجا مسئول مطبوعاتی اداره زراعت بدخشان به رادیو آزادی می گوید که امسال 240 هکتار زمین در ولسوالی های تیشکان و درائیم هنگ کش شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در حالی که تقریبا 300 هزار نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده اند و شمار تلفات هم بیش از 14 هزار نفر است، تقریبا 100 هزار نفر دیگر صحت یاب شدند. در گفتگوی تلفنی با دکتر اسد جرفبین حبیبی، متخصص امور داخله مقیم آلمان، پرسیدم که آیا در حالت احساس سرماخوردگی و ناخوشی ضروری است که مردم به معاینه خانه یا لابراتوار مراجعه کنند؟ و در پاسخ چنین گفت:
هموطنا واقعا باید مواظب خود باشند. ضرور نیست که با هر سرفه و تب و گلودردی مثلا فکر کنند که ویروس کرونا دارند و شفاخانه را بفالن که در کجا تست بکنن، چون در افغانستان هم امکانات ای تست نیست، تنها در کابل و در هرات حال ممکن شده و شاید در روزهای آینده در مزار شریف ای امکان پیدا کنه. چون این مریضی تداوی هم نداره، ضرور هم نیست که هموطنا خود تست کنن. تنها در صورتی که برای کس نفس تنگی پیش میشه، در اون صورت کوشش کنند که به شفاخانه برند. در غیر از او بهتر است که در خانه خود بانند و بیرون نرند، در ارتباط با مردم نباشند و نظافت هم رعایت کنند.
دکتر صاحب، سوال بعدی ما است که چرا ویروس کووید 19 به این قدر سرعت در کل جهان منتشر میشه؟ علتش چیست؟
کدام علت خاص نداره، ای از خواص های همین ویروس است که در تناسب با ویروس سارس، مرس و ویروس گریپ به مراتب ای گسترش یا شویش سریعتر است. تقریبا نسبت به ویروس گریپ مثلا شویی از ای حتی 5 برابر است و ای یک ویروس تماسی است، مثل که لاین برق از یک جای به جای دیگه با سرعت مثلا برق انتقال میتن، به می شکل متاسفانه این ویروس هم این ویروس است که از طریق ذرات، از طریق قطرات، از طریق ارتباط مستقیم با کسی که مصاب است انتقال پیدا میکنه. و یکی از دلایل انتقال سریع ازی هم است که در مجموع ویروس نو است، انسان ها سیستم معافیت وجود انسان ها این ویروس در برابرش انتیبادی ندارن، شناسایی ندارن، و این هم یک از دلایل است که این ویروس به می شکل انتقال میکنه. بخصوص اقلیم هم سر از تاثیر داره، به خاطر که در اقلیمایی که نسبتا تا به حال سرد بوده و رطوبت در اونجا زیاد بوده، این ویروس به مراتب زیادتر انتشار کردن نسبت به جایی که رطوبتشان کمتر است، این هوای خشک دارن. پسی ولی اقلیم و همه چیزهای دیگی که فاکتورهای دیگی که در گسترش این ویروس نقش داشته تا به حال هنوز 100% معلوم نیست. دیده شده که در تابستان امسال مثلا گسترش و انتشار ویروس در چی سطح خواهد بود؟
فیصدی تلفاتش گفته میشه که 2% است. اکثر تلفات در کدام اعمار واقع میشه غالبا؟
متاسفانه که در مجموع شاید در خانه 2% باشه، اما مثلا در مقایسه، اگر مقایسه کنیم در ایتالیا مثلا تلفات ویروس به 8.4% رسیده از کسایی که تشخیص شده، چون در ایتالیا از 35 یا 40 هزار نفری که با ویروس تشخیص شده تقریبا بیشتر از 4000 قربانی دارند، که یک عدد بسیار درشت و هم در یک کشور پیشرفته اروپایی است که هم مشخصات خود که دارد. چرا مثلا در ایتالیا اینقدر زیاد مردم قربانی ویروس شد؟ چون متاسفانه در ایتالیا در ماه جنوری، در 29 جنوری اولین کیس ای ویروس در اوجه تشخیص شد، اما متاسفانه که جدی گرفته نشد، به خاطر که در ماه جنوری مثلا ده ها کیس های جدید التهابات شش در شفاخانه مختلف در ایتالیا ثبت شد و کسی دلیلش نمیفهمید که چرا. پس آنها فهمیده شد که این تمام عوامل از این ویروس کرونایی که در شهر واهان چین انتشار کرده هم توسط توریستای چینی به ایتالیا آمده. و دلایل دیگه که مثلا چرا در ایتالیا این زیادتر مرگ و میر داره، علاوه ای که در اوایل توجه نشد، ایتالیا در مجموع سنشان کلانتر نسبت به مردم دیگه اروپا هستند و اکثریت مردم مسن در اروپا این ویروس مصاب ساخته بنان به خاطر از او. و یکی از دلایل دیگه ای است که در ایتالیا نسبت به آلمان به طور مثال برای هر 100,000 نفر در آلمان 800 بستر است، ولی در ایتالیا برای هر 100,000 نفر 318 بستر است. و همچنان در قسمت بسترهای سرویس های عاجل هم این تفاوت از این هم بزرگتر است، که هم میتونه که یکی از دلایل باشه. و دلایل عمدیش ایست که زیادتر مردم های پیر در ایتالیا این ویروس مصاب ساخته.
تا حال واکنش جهانی در مقابل انتشار ویروس چطور بوده؟
به نظر من عکس‌العمل دولت ها متاسفانه در اکثر دولت ها در اوایل اقداماتی که کردن اقدامات ناکافی بود. پس آنها متوجه شدند، خصوصا در دو هفته اخیر دولت های کشورهای اروپای غربی معرفی شدند که مسئله بسیار جدی هست و حال کوشش میکنند که اما اقدامات را که در دو هفته پیشتر از او نکرده بودند حال انجام بدن، که مثلا همه مکاتب و پوانتون ها و کودکستان و تمام جایی که مردم جمع میشه به شمول رستوران ها به شمول سایر جای دیگر یا بسته کردن و دفاتر کار نمی کنه و ارتباطات مردم کم ساختن و به مردم توصیه کردن که نبراین بیرون و در ارتباط با دیگران نباشن، نظافت هم رعایت بکنن.
دکتر صاحب، سوال اخیر ما، همی واکنش چین چطور بود؟ چطور توانستن که انتشار مهار کنن؟
چین خوشبختانه که بسیار خوب عمل کردن، نمیگم سریع در اوایل، بسیار خوب عمل کردن، در ووهان کاملا ویروس کرونا را شکست دادن، چون مردم چین سخت با دولت همکاری کردن، مردم با دیسیپلینی هستن در مقایسه با مثلا با مردم